أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. نتیجة بحث پیرامون جهت چهارم این شد که حق همان است که مشهور قائل شده اند و امام رحمت الله علیه و مرحوم سید هم به اون ملتزم شده اند و اون این است که برای تعلق خمس به غنیمت شرط آن است که قصبی نباشد، یعنی خمس در غنایم جنگی به شرطی واجب است که اون مال یک مسلمان یا ذمی یا معاهد نباشه. اما اگر این چنین باشد دیگه خمس واجب نیست به نحو سالبه به انتفاع موضوع و رد اون مال به مالکش واجب. این بحث تفصیلاً گذشت، فقط یک مؤیدی برای این نظریه و این فتوا از روایات باقی مونده که این رو هم عرض بکنیم و انشاءالله وارد بحث در مقام ثالث بشیم. مؤید روایت تربال عن ابی جعفر علیه السلام. خوب دقت کنید مدعا چیه و این روایت چگونه تأیید می کند مدعا و نظر مشهور را. عن ابی جعفر علیه السلام قال سئل عن رجل کانت له جاریتون فاغار علیه المشرکون فاخذوها منه. درباره مردی سوال شد از امام باقر علیه السلام، درباره مردی سوال شد که جاریه ای داشت ولی مشرکین اون را از اون مرد مسلمان غارت کردند و گرفتند. ثم ان المسلمين بعد قذفهم فاخذوها فيما قنموا منهم. بعد از اون مسلمین اون جاریه را در بین غنایمی که از مشرکین گرفتند اخذ کردند، یعنی در جنگی که با مشرکین داشتند غنایمی نصیبشون شد که این جاریه در بین اون غنایم بود. خب تکلیف چیه اینجا؟ در واقع سوال شده از وضعیت جاریه‌ای که متعلق به یک مسلمانه و در بین غنایم عرض به حضور شما الان وجود داره. فقال علیه السلام ان کانت فی الغنائم و اقام البینه ان المشرکین اقاروا علیهم فاخذوها من ردت علی. امام علیه السلام می‌فرماید اگر این جاریه در بین غنایم باشه و اون شخص بینه اقامه کند بر این که مشرکین بر اونها حمله کردن و اموالشون رو غارت کردن و از جمله این جاریه را از او گرفتند. در این صورت ردت علیه، این جاریه باید به اون شخص برگرده. و این کانت تدشتریت و خرجت من المقنم فعصابها ردت علیه برمتها و اعطا الذی اشتراه الثمن من المقنم من جمیعه. لکن اگر این جاریه دیرتر پیدا شد، گاهی جاریه در بد و امر قبل از این که به کسی داده بشه مورد معامله قرار بگیره پیدا میشه، همون ابتدای امر، اون رو امام فرمودن به صاحبش برمیگرده، دیگه مسئله ای هم نیست. اما اگر این جاریه دیرتر پیدا شد، یعنی بعد از آنی که از عرض به حضور شما دست مقاتلین خارج شد، فروخته شد، مثلا نصیب شخصی شده بود به عنوان غنیمت که او هم این جاریه را فروخته بود، بعد از این عرض به حضور شما این جاریه را پیدا کرده، رفته جایی دیده این جاریه اونجاست، از او سوال کرده، گفته من این را مثلا از فلانی خریدم که او در جنگ این رو به عنوان غنیمت اخذ کرده بوده، در این صورت ردت علیه به رمته ها، می‌فرماید این جاریه به او بر می‌گرده، فرق نمی‌کنه، باز هم باید جاریه به مالکش برگردونده بشه. لکن اون پولی را که خریدار بابت خرید این ثمن داده باید بره دریافت کنه، این پول باید به او داده بشه، منتها نه از خصوص اون شخصی که این غنیمت نصیبش شده، در واقع این از همه غنایم کم میشه، اینجور نیست که فقط شخص غانم و مقاتلی که این جاریه را فروخته ضرر بکنه. قیل له فإن لم يسبها حتى تفرق الناس وقسموا جميع الغنائم فأصابها بعد. سؤال شد دوباره، اگر دیرتر از این پیدا شد، یعنی که بعد از آنی که همه غنائم تقسیم شد، در مرحله قبل سخن در این بوده که مثلا اون جاریه رو فروختن، پولش رو اومدن تقسیم کردن، اما اینجا فرض بفرمایید تمام غنیمت ها فروخته شده، تقسیم شده، بعد تو بازار رو توی دست یک کسی پیدا کرده، دیگه به قول معروف همه غنیمت ها تقسیم شده، ته انبار و کیسرم جارو کردن و رفتن پی کارشون، اینجا چه بکند؟ قال یأخذها من الذی هی فی یده اذا اقام البینه و یرجع الذی هی فی یده اذا اقام البینه علی امیر الجیش بثمن. می‌فرماید اون جاریه را می‌رود از دست کسی که جاریه در دست اوست اخذ میکنه، البته به شرط اینکه بیانه اقامه کنه، و اون خریدار که این جاریه در دست اوست به امیر جیش، به فرمانده سپاه مراجعه میکنه و ثمن را اخذ میکنه. فرق این صورت با صورت قبلی هم معلومه. در صورت قبلی هنوز تقسیم جمیع غنایم نشده، هنوز تفرق الناس حاصل نشده، در همون بد و امر که فروختن که پولش رو تقسیم بکنن پیدا شده. اینجا دیگه بعد از تقسیم همه غنایم اتفاق افتاده، اصابه حاصل شده. تهذیب الاحکام جلد 6 صفحه 160 حدیث 291، استبصار جلد 3 صفحه 6 حدیث 11، و وسائل الشیعه جلد 15 صفحه 99، باب 35 از ابواب و جهاد العدو حدیث 5. خب این روایت به وضوح تأیید می کند اون چرا که مشهور اختیار کردن، که به هر حال چنانچه معلوم بشه غنیمت قصدیه باید به مالکش برگرده و دیگه خمس درش واجب نیست، یعنی در حقیقت سالبه به انتفاع موجوده. هازا تمام الکلام فی الجهت رابعه. خب بحث بعدی ما در مقام ثالثه. ببینید تا اینجا ما در مورد اول از موارد وجوب خمس که غنایم جنگی باشه در دو مقام بحث کردیم، القول فی ما یجب و فیه الخمس، اولین موردش غنایم دارالحرب بود. در غنایم جنگی مقام اول بحث پیرامون ادله وجوب خمس بود، اینکه چرا غنایم جنگی متعلق خمسه، این مقام اول بود. خیلی مبسوط واردش نشدیم، یعنی بحث روشنی بود، بحثش مختصرم گذشت. مقام دوم بحث که تا اینجا بود فی ما یشترت و فی تعلق الخمس بالغنایم الحربیه بود، یعنی برای تعلق خمس به غنایم جنگی چه شروطی لازمه، شرط تعلق خمس به غنیمت جنگی چیه. ما در مقام دوم در چهار جهت بحث کردیم، خاطرتون هست؟ الجهت الاولا اشتراط اذن الامام، این که آیا اذن امام برای تعلق خمس به غنیمت جنگی لازمه یا نه. نتیجه این شد که اذن امام شرط. جهت دوم چی بود؟
اشتراط قنام ما هوا و دست
کرد. احسن. این که آیا این غنیمتی که متعلق خمس است آیا مما هواه الاسکر است یا مطلقه، ام از این که هواه الاسکر ام لم یهبه، این رو هم مفصل بحث کردیم. نتیجه چی شد آقا؟ عرض کردیم که چنین شرطی نیست، اینم جهت دوم بود. جهت سوم چی بود آقا؟ احسن. آیا بلوغ نصاب معتبره یا نه؟ یعنی مثلا غنایم جنگی اگر به حد 20 دینار برسند متعلق خمسند، و کمتر از اون دیگه متعلق خمس نیست، یا نه چنین نصابی معتبر نیست؟ به طور کلی غنیمت جنگی قلیلن کان ام کثیرن متعلق خمس است. نتیجه بحث در جهت ثالثه هم این شد که نصاب معتبر نیست. جهت رابعه این بود که آیا عدم و کونه ها قصبن در تعلق خمس معتبره یا نه؟ نتیجه بحث در جهت رابعه این شد که بله، چنین شرطی وجود داره. یعنی شرط است در وجوب خمس به غنایم جنگی این که اون غنیمت متعلق به یک مسلمان یا ذمی یا معاهد نباشه. پس ما تا به اینجا در غنایم جنگی، در مورد غنایم جنگی در دو مقام بحث کردیم، اصل وجوب خمس و همچنین شرایطش. مقام سوم درباره زمان وجوب خمس در غنایم جنگی است. کی خمس در غنایم جنگی واجب میشه؟ المقام الثالث فی وقت وجوب الخمس فی الغنایم الحربیه. از چه زمانی خمس تعلق میگیره؟ آیا به محض استیلا یا نه بعد الاستیلا و کم کردن هزینه ها، یا نه بعد از اون چرا که امام صلاح ببینند؟ ممکنه امام صلاح ببینند همه این غنیمت در یه راه خاصی مصرف بشه. به هر حال اینجا در مقام سوم بحث در وجوب خمس در زمان وجوب خمس در غنایم جنگی است. در مقام ثالث ما در سه جهت بحث میکنیم. اینجا هم در سه جهت بحث داریم برای اینکه ابعاد مسئله کاملا روشن بشه. جهت اولا این است که آیا خمس در غنایم جنگی قبل از اخراج هزینه ها و مؤونه هایی که در مورد خل غنیمت می شود واجبه یا بعدش؟ ببینید غنیمت بعضن محتاج هزینه هاییست. مثال سادش یک گله گوسفند اگر به غنیمت گرفته بشه، این گله گوسفند بالاخره ولو یه روز ولو دو روز ولو سه روز تا زمانی که به دست مقاتلین برسه تا زمانی که تقسیم بشه یه هزینه هایی داره. اینا غذا میخوان، علوفه میخوان، چرا باید برده بشن. خب این هزینه هایی که در مورد غنیمت لازم صورت بگیره تا به دست مجاهدین و مقاتلین برسه، این هزینه ها به کی تحمیل میشه؟ آیا خمس قبل از اخراج این هزینه ها باید پرداخت بشه یا بعدش؟ به عبارت دیگه این هزینه ها باید کسر بشه یا نه کسرش لازم نیست؟ این جهت اول. جهت دوم، آیا خمس بعد از اخراج اون چرا که امام مصلحت میبیند واجب است یا قبلش؟ فرض کنید یک گله گوسفندی رو میگیرن، یک به اصطلاح تعدادی اسب میگیرن، شتر میگیرن، خب اینا غنیمت جنگیه. همون ابتدای کار ممکنه امام مصلحت ببینه این اسب به یک کسی داده بشه. آیا خمس قبل از اخراج این مورد که امام مصلحت دیدن به این غنایم تعلق میگیره یا بعدش؟ اینم جهت دوم. جهت سوم، آیا خمس غنایم جنگی مثل خمس ارباح مکاسب بعد اخراج مؤونت السنه است یا قبل اخراج مؤونت السنه؟ پس عنایت بفرمایید. به طور کلی در مقام سوم که ما این عنوان رو براش قرار دادیم، فی زمان وجوب الخمس فی الغنائم الحربیه، ما در سه جهت بحث میکنیم. الجهت الاولا فی وجوبهی بعد اخراج المعونه التي انفقت علل قنیمه. الجهت الثانیه فی وجوبهی بعد اخراج ما جعله الامام من القنیمه لشخص او جهت مصلحتن. الجهت الثالثه فی وجوبهی قبل اخراج معونت السنه. اینا همه، این ستا وجه مشترکشون همین زمان وجوب خمسه، زمان ادای خمسه. کی خمس واجب میشه؟ بعد از کسر اینا، بعد از ملاحظه اینا، یا قبل از اینا؟ اول خمس رو میدیم بعد اینا رو کم میکنیم، یا اول اینا رو کم میکنیم بعد خمس میدیم؟ مرحوم سید رحمت الله علیه در متن عروه به هر سه جهت اشاره کردن. به جهت اولا و ثانیه بعد از اون که غنایم را ذکر کردند اشاره کرده، بعد از این که غنایم جنگی را به عنوان اولین موردی که خمس درش واجبه ذکر میکنه، این عبارتو داره: بعد اخراج المعون التي انفقت على القنیمه بعد تحصیلها به حفظ و حمل و رأی و نحوها من و بعد اخراج ما جعله الامام علیه السلام من القنیمه على فعل مصلحت من المصالح. این دو جهت اول در این عبارت سید مورد اشاره قرار گرفت. چند سطر بعد هم به جهت ثالثه اشاره می کنن. عبارت ایشون اینه: من غیر ملاحظت خروج معونت سنه علا ما یعتی فی ارباح المکاسب و سائر الفوائد. لکن امام رحمت الله علی در متن تحریر فقط به همین جهت ثالثه اشاره کردن. در این متن ها، حالا در به اصطلاح عبارت امام، ببینید اینو ما خوندیم تو همین عبارت امام، فقط اینو دارن. این عبارت هم ما قبلا گفتیم: فلا یحتاج الى مراعات معونت السنه. در همین حد. در مورد خمس غنایم جنگی می‌فرماید رعایت معونه سنه، رعایت اخراج معونه سنه لازم نیست. دیگه به جهت اولا و جهت ثانیه اشاره نکردن. علی ای حال، با اینکه ماتن رحمت الله علی در تحریر الوسیله فقط به جهت ثالثه اشاره کردن، اما برای اینکه بحث کامل بشه ما به هر سه جهت در حد مختصر اشاره میکنیم. همطور که مستحضر هستید، در مباحث گذشته هم در بحث اجتهاد و تقلید ما به هر حال نظری و توجهی به متن عروه هم داشتیم. بالاخره متن عروه از جهاتی کاملتر و جامعتره، یعنی متضمن فروعی است. البته تحریر هم امتیازات خاص خودشو داره، اما به هر حال از نظر فروع تا حدی متن عروه جامعتره. لذا ما مواردی را که خب هم امام هم مرحوم سید متعرض شدن، معمولا مقایسه‌ای نظر این دو بزرگوار رو مطرح می‌کنیم. مستنداتش هم در لابلای بحث‌های ما معلوم میشه. در مواردی هم که امام چیزی فرمودن، خب قهرن دیگه ما به طور طبیعی میگیم، ولو این که مرحوم سیدم نگفته باشه. در مواردی هم که حالا نه این که همش، اما حتی امکان اون مطالب و مواردی را که مرحوم سید گفتن و امام متعرض نشدن، اونها رو هم دل اشاره ازش عبور میکنیم. و کیفکان، به هر حال اون تو که اینجا در مقام سوم مورد بحث و گفتگوی ما قرار میگیره سه جهته، اما الجهت الاولا عنوانشم عرض کردیم: فی وجوبهی بعد اخراج المعونت التي انفقت علل قنیمه. شما امروز حضور داری؟ نه خیلی. آره اولش چرا؟ یعنی استهزار نسبت به بحثای گذشته، من بود یه مراجعه ای داشتی و به هر حال خوب بود، اما بعدشو دیگه دست به قلم نیستی. امروز توجه دی مقداری ها؟ بله؟ خب بسیار خوب. اما جهت اولا ببینید، اینجا اختلاف شده در این که خمس در غنیمت جنگی کی واجبه؟ آیا اون هزینه ها و معونه هایی که بعد از سلطه بر غنیمت برای حفظش، برای نگهداریش، انتقالش می شود، این هزینه ها از مجموع ارزش اون مال کم میشه بعد خمسش داده میشه، یا نه خمس به این مال به ارزشی که دارد تعلق میگیره، حالا هزینه ای هم داره خب داشته باشه، اون هزینه ها رو باید پرداخت کنه. در این مسئله دو قول وجود داره، اکثرا قائل به وجوب خمس بعد از اخراج چنین هزینه هایی شدن، لکن جماعتی این مطلب را انکار کردند و معتقد شدند خمس قبل از اخراج این هزینه ها واجبه، همون ابتدای امر خمس واجبه. خب معلومه، ببینید ثمره این دو قول در اندازه خمس کاملا معلومه، وقتی شما هزینه های نگهداری رو کم بکنی قهرن میزان خمس کمتر میشه، اما اگر این هزینه ها رو کسر نکنی خب معلومه به هر حال مقداری که به عنوان خمس داده میشه بیشتر خواهد بود. پس در مجموع در این مسئله دو قول وجود داره، اما قول اول عرض به حضور شما که قول اکثره. برای قول اول سه دلیل میتونیم ذکر کنیم، مجموعاً از لابلای کلمات سه دلیل استفاده میشه، که حالا این سه دلیل رو باید بررسی کنیم آیا هر سه دلیل میتواند مورد قبول قرار بگیره یا نه بعضیاش و یا هیچ کدام. منکرین یا قائلین به وجوب خمس قبل از اخراج این هزینه ها هم بر خودشون دلیلی دارن، اونا یه دلیل اقامه کردن، پس قول اول سه دلیل داره، قول دوم یک دلیل اصلی داره. حالا چون این دلیل رو هم بخوایم توضیح بدیم، روز اول هم هست و آقایون هم تازه از وجناتتون پیداست همچین خیلی راه نیفتادید و همه دوستان هم هنوز نیامدن، انشاءالله این رو فردا عرض میکنیم دیگه. الحمدلله بهتر نیست اینجوری آقا؟ خیلی خوش